دوم، طریق عقلی. طریقی است که اثبات وجود خدا یا حقیقت و اثبات صفاتش را بررسی می کند. اما معرفت حقیقی که علت آفرینش است را محقق نمی سازد. قرآن کریم برخی از ادله عقلی مانند دلیل نظام و حکمتی که انسان در جهان می بیند و همچنین برهان عدم خالق نیست را ارائه داده است. به زودی برخی از این ادله را بیان می کنیم تا بلکه بر کسانی که ادعا می کنند که در مقام استدلال ملتزم به عقل هستند حجت باشد. در آغاز باید امر مهمی را مشخص و محدود کنیم تا در هر بحثی که از دلیل عقلی بهره گرفتیم همراه ما باشد. آن مقدمه این است که عقل میزان و ترازوست، نه وزنه. عقل بین معلوماتی که به آن داده می شود قیاس کرده و آنچه در آن هاست و سنگینی و سبکی یا حتی عدم یا فقدان ارزش آن را نشان می دهد. و همین دلیل برای اینکه وظیفه عقل به شکل صحیح انجام گیرد باید وزنهای سنجش حقیقی ثابت و یقینی وجود داشته باشد تا مرجعی جهت مقایسه و موازنه عقلی شود. وگرنه آنچه در یک کفه ترازو یا عقل گذاشته می شود صرفاً وهمی است که هیچ ارتباطی با حقیقت ندارد و در نتیجه دچار اشتباه می شویم. متاسفانه این امری واقعی است و به شکل گسترده در حوزه عقاید و احکام انتشار پیدا کرده است. از آنجا که سخن ما درباره اثبات وجود حقیقت خالق این جهان یا همان مستخلف یعنی خدا است، لذا وزنها و سنگ محک های ما در ترازوی عقلی نمیتواند شرعی و دینی باشد، چون اینجا در صدد اثبات اصلی هستیم که دین به آن برمیگردد. پس به ناچار این وزنها باید از امور ثابت و بدیهی بی نیاز از استدلال باشد. مثلا محال بودن اینکه چیزی در یک آن هم موجود باشد و هم معدوم، و محال بودن تسلسل و توالی موجودات متناهی در سلسله نامتناهی از هر حیث و جهت، و محال بودن خالق بودن عدم و امثال این بدیهیات ثابت عقلی. برخی از ادله عقلی که خداوند سبحان با آنها بر ملحدان یعنی خدا ناباوران در قرآن استدلال کرده به این شرح هستند. توضیحات این قسمت در پاورقی موجود است. الف، عدم خالق نیست و هر اثر دلالت بر مؤثر دارد. خداوند می فرماید آیا از ناچیز یعنی لاشیء و عدم آفریده شده اند یا خودشان آفریدگار هستند؟ طور 35. این عالم یا عوالم ازلی نیست بلکه حادث است، چون متغیر است و هر حادثی مسبوق به عدم است. پس به ناچار محدث و پدید آورنده ای دارد، چون عدم مطلق هیچ شیئیتی ندارد و در نتیجه خالق نیست. محال است که چیزی از ناچیز و عدم مطلق پدید بیاید. هستی یا هستی ها یا وجود حادث چیزی است. در نتیجه امکان پذیر نیست که از عدم مطلق آمده باشد. بنابراین وجود حادث یعنی هستی یا هستی ها ثابت می کند که از وجودی ازلی که از معلول خود و غیر آن بی نیاز است پدید آمده است. در نتیجه اگر ما می گوییم محدث و پدید آورنده آن قدیم و ازلی و غیر مسبوق به عدم است، وجود خداوند سبحان را اثبات کرده ایم. توضیحات در پاورقی. اما اگر بگوییم حادث است، به ناچار خودش نیز به محدث و پدید آورنده ای نیاز دارد و نمیتواند خود معلول اول باشد، چون معنایش این میشود که یک چیز در یک آن هم موجود است و هم معدوم. همچنین در صورتی که علت دیگری داشته باشد مستلزم تسلسل است و در هر حیث و جهت ممکن نیست که این تسلسل و توالی نامتناهی باشد، زیرا عالم حادث و متناهی است و قطعا آغازی دارد و این و چون این سلسله دست کم از جهت آغازدار بودنش متناهی است، پس باید به یک محدث ازلی قدیم منتهی شود و به همین طریق وجود خداوند سبحان اثبات شد. منظور ما از ازل، ازل زمانی نیست، بلکه به معنای غیر مسبوق به عدم است، با صرف نظر از بعد زمان و موجودیت یا عدم موجودیت این بعد. منظور ما از نامتناهی مطلق نیز چیزی است که از هر حیث و جهتی نامحدود باشد، یعنی نه آغازی دارد و نه پایانی، با صرف نظر از بعد زمان و مکان و موجودیت یا عدم موجودیت این دو بعد. منظور ما بی نهایت در بعضی معادلات نیست، مثل پس طرف چپ معادله اگرچه تا بی نهایت ادامه دارد، اما آغاز و ابتدای مشخصی دارد، و همچنین جهان مسطح و صاف که گرچه فرض شده که گستره آن هیچ پایان و نهایتی ندارد، اما آغازی داشته که از آنجا شروع شده است. حادث بودن هستی این عالم جسمانی یا جهان جسمانی که ما در آن زندگی می کنیم بر اساس بحث های فیزیکی پیش رفته هم ثابت شده است. اگر عالم جسمانی ازلی بود، باید در حالت استقرار و توازن بود، نه اینکه مانند حال فعلیش مضطرب و در حال تغییر و حرکت پیوسته باشد. فرض این است که امروز ملحدان، یعنی خدا ناباوران نیز به حدوث عالم و عدم ازلیت آن ملتزم باشند، زیرا بر حسب ادعای خودشان اهل تطبیق هستند و به آنچه که دانش طبیعی و قوانین آن اقرار می کنند اعتراف دارند. من این را با هدف اقامه دلیل بر خدا ناباوران می گویم، زیرا آنها فقط به عالم جسمانی ملتزم هستند، با اینکه سخن ما در باب اثبات حدوث جهان شامل سایر عوالم هم می شود و به عالم جسمانی اختصاص ندارد. ب. ویژگی اثر دلالت بر ویژگی مؤثر دارد. برای بیان این دلیل در اینجا بخشی از کتاب توهم الحاد را نقل می کنم و کسانی که طالب تفاصیل آن هستند باید به کتاب مزبور مراجعه کنند. ختم کلام: تکامل هدفمند است. ژن‌ها، جهش ژنتیکی و قانون بقای ژن برتر یا به عبارت دیگر موجود برتر را در اختیار داریم. تفاوت میان ژن و جاندار همچون تفاوت میان نقشه ساختمان و خود ساختمان است. قانون بقای ژن برتر این ژن‌ها را جلا و صیقل می‌دهد. اکنون با کمال اطمینان می‌دانیم که آلت بقای موجود شایسته تر در زندگی زمینی به طور کلی همان ابزار هوشمندی یا مغز وی می باشد. علارغم اینکه هزینه اقتصادی ابزار هوشمندی یا مغز برای موجود زنده بالاست تا جایی که به غذای بیشتر نیاز دارد، ولی تکامل مجبور است در مسیر این روی کرد، یعنی پیشرفت دادن ابزار هوشمندی، گام بردارد. از آنجایی که جهش ژنی از همان آغاز وجود داشته است، بنابراین باید ژن‌های ساخت ابزار هوشمندی، برای مثال مغز، دیر یا زود به وجود آیند، هرچند جهش ژنی کاملا بی هدف تلقی گردد. از آنجا که در روند تکامل قانون بقای ژن‌های برتر یا بقای موجود برتر حاکم است، می توانیم قاطعانه بگوییم که سمت و سوی حرکت تکامل از آغاز مشخص بوده و هدف آن نیز تولید ژن‌های ابزار هوشمند و یا موجود باهوش بوده است. بنابراین تکامل هدفمند می باشد. توضیحات در پاورقی. به نظر من این استدلال تام و تمام برای رد نظریه الحادی دکتر داوکینز، آنجا که می گوید زندگی زمینی بر پایه تکامل در دراز مدت بی هدف است، کافی می باشد. در حقیقت اگر بخواهیم حکم پیشین را گسترده تر کنیم و به همه نوع حیات فرضی تعمیم دهیم، می توانیم بر اساس قانون تکامل که بر جهش همانند سازها یا ابزار نسخه برداری و انتخاب برترین آنها استوار است، قاطعان نظر خود را چنین بیان کنیم: هر نوع زندگی، خواه زندگی زمینی ما باشد که بر آب، کربن، نیتروژن و دیگر مواد شیمیایی استوار است، خواه زندگی در سیاره یا جهانی دیگر که به جای آب بر آمونیاک یا به جای کربن بر سیلیکون متکی باشد، چرا که می تواند زنجیره های طولانی همچون کربن را به وجود آورد، نتیجه حتمی آن ایجاد ابزار هوشمندی خواهد بود و بر اساس قانونی که اکنون می شناسیم، این همان هدف حتمی تکامل است و هیچ حیات یا همانند سازی یا ابزار نسخه برداری و تکامل نمی تواند دیر یا زود از رسیدن به آن بر کنار بماند. می دانیم که انتظار می رود هر نوع حیات در جهان ما باید بر آب و کربن استوار باشد، زیرا آب مایعی بسیار مناسب برای میزبانی زندگی است، چرا که هنگام انجماد جرم حجمیش کم می شود و یخ روی سطح آب می آید و به این ترتیب یخ این اجازه را می دهد که زندگی در آب جاری در زیرش همچنان ادامه یابد. این عناصر چهارگانه هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و کربن به میزان بیشتری در جهان یافت می شوند. کربن به تنهایی قادر است زنجیره های ضعیفی را به وجود آورد که برخلاف زنجیره های سیلیکونی به راحتی شکسته می شود و برای متابولیسم و زندگی مناسب می باشد. به این ترتیب بر اساس نظریه تکامل به سخن نهایی و حل اختلاف در خصوص امکان اثبات وجود پروردگار یا خدا می رسیم. ثابت کردیم که زندگی هدف دارد و هدفمند است و تکامل نیز به همین صورت هدفمند است، به این خاطر که صفت و ویژگی اثر بر صفت مؤثر دلالت دارد. در نتیجه برای مؤثر این صفت ثابت می شود که هدفمند، عاقل و داناست. و با این مسئله وجود مؤثری هدفمند، عاقل و دانا را ثابت نمودیم. در نتیجه وجود پروردگار یا خدا اثبات می گردد، خواه به طور مستقیم مؤثر باشد یا یکی از آثارش بر این صفت دلالت کند، یعنی هدفمندی باشد. این موضوع به خودی خود برای رد نظریه الحادی جدید مبنی بر اینکه تکامل فاقد هدفی دراز مدت است کفایت می کند. به این خاطر که صفت و ویژگی اثر بر صفت مؤثر دلالت دارد، در نتیجه برای مؤثر این صفت ثابت می شود که هدفمند و عاقل و داناست و با این مسئله وجود مؤثری هدفمند و عاقل و دانا را ثابت نمودیم.